اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان و بانوان محترم. الحمدلله رب العالمین که در نهمین جلسه گفتگویی در محضر خطبه نورباران حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار گرفتیم. امشبی که در او قرار داریم مصادف است با سالگرد وفات مرحوم حاج احمد امامی ناظرین شهر شما، لذا عرایض خودمون رو پیش پیش می آغازیم با ذکر صلواتی به روح مطهر این مرد. برای بزرگوارانی که احیانا نشست‌های قبل رو در خدمتشون نبودم، یک گزارشی عرض کنم که به اینجا رسیدیم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر فراز منبر نبوی در مسجد الرسول در پس پرده ای با انصار و مهاجرین سخن می فرمودند. برخی از سخن خطاب عمومی داشت، برخی از سخنان خطاب خصوصی داشت، برخی از بیانات به کل مسلمانان گفته می شد، برخی از بیانات به کل ناس گفته می شد، برخی از بیانات هم به طور خاص به خلیفه وقت گفته می شد، عبدالله ابن عثمان. تقریبا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیان اصلی خودشون رو به عبدالله ابن عثمان در اون جلسه فرمودند و در نوبت‌های قبلی هم عرض کردیم که محور اصلی خطبه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام بود و اوصاف حضرت امیرالمؤمنین و همراهی حضرت با رسول خدا در تمام امور و اینکه شما عربانی بودید که از زلالت به هدایت آمدید، به هدایتی که پدرم و برادر او امیرالمؤمنین انجام داد. رسیدیم به اینجا که جلسه آنچنان متشنج شد به لحاظ تعابیری که حضرت صدیقه می‌فرمود و عتاب‌هایی که به جمع کرد. دیشب یه جمله رو عرض کردیم که حضرت فرمود به محض اینکه پیامبر خدا سرش رو گذاشت و از دنیا رفت، ظهر فیکم حسیکت النفاق، حسیکه نفاق در میان شما ظاهر شد، خار نفاق در میان شما سر زد. این بحث رو دیشب تقریبا بحث نفاق و منافقین رو گفت. از اینجا یک گفتگوی شروع میشه توسط عبدالله ابن عثمان که تقریبا بحث امشبمون گفتارهای عبدالله ابن عثمان هست در جواب صدیقه طاهره سلام الله علیها و قدری روانشناسی و تحلیل این گفتارهای عبدالله ابن عثمان. تصور بفرمایید مسجد حضرت صدیقه نشستند، تمام مجلس قافون به اهله، حضرت عتاب میکنه، خطاب میکنه، شیون پاری از زنان بلند شده، مدیریت این جلسه مدیریت بسیار سختیه. الان که یک سخنرانی کار رو به یک کودتای سیاسی تبدیل کنه، یهو صدیقه طاهره به محض اینکه مکثت فرمایش که تمام نشده بود، خطبه ادامه داشت، به محض اینکه مکثت حضرت یه نفسی کشیدند، عبدالله ابن عثمان شروع کرد به گفتگو کردن. امشب میخواییم گفتگوهای عبدالله ابن عثمان رو بخونیم. کیه این عبدالله ابن عثمان؟ ابوبکر ابن ابی قحافه. ابوبکر کنیشه، اسمش عبدالله پسر عثمانه، تو خطبه هم اینجوری اومده، لذا از این قسمت شروع میکنیم و به جمله ها بسیار دوستان دقت بفرمایند و از خود جمله ها مهمتر روانشناسی رفتار. من یه تذکری در این چند شب بارها باز تکرار میکنم، دشمنان اهل بیت دارای یک نبوغ بسیار بالایی بودند. غلط و خطاست که ما در تصویرسازی های شعریمون، هنریمون، بیانیمون دشمنان اهل بیت و انسانهای دونپایی به لحاظ بهرهای کوشی یک مشت انسانهای منگولیست. ابدا این گونه نیست. اینها طراران و سالوسانی بودند که تونستند جناح بدنی عمومی مردم رو به نفع خودشون ضبط کنن. شما تصور میکنید کسی مثل ابوبکر ابن ابی قحافه انسان ساده و معمولی بود؟ ابدا این گونه نیست. این عرضه بنده رو با این تعابیری که الان میخواییم بخونیم چک بفرمایید، ببینید عجب مدیریت دقیقی کرد به لحاظ سیاسی، مدیریت ابلیسی لو جاز التعبیر، به بهترین وجه مدیریت ابلیسی میکنه و باید بگیم نذاشت ادامه پیدا کنه فرمایش صدیقه طاهره، اونم نه به این شکلی که بلند شه. چه خبرته؟ توجه نمی کنی که خلیفه رسول الله اینجا نشسته؟ به متدولوژی لطفاً دقت، من ترجمه میکنم واژگان رو، جمله رو ترجمه میکنم، شما دائم با این شاغول بحث و رصد کنید. عجب مدیریتی کرد بی انصاف، عجب تلبیسی کرد این ابلیس. دقت بفرمایید، آخرین فرمایشی که خانم فرمود فمکثت این جمله است. حضرت فرمود و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون، آنانی که ظلم کردند به زودی عاقبت کار رو خواهند دید. و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید فعملو انا عاملون و انتظرو انا منتظرون. این آخرین جمله بود حضرت صدیقه خوندند. عذاب شدید در آستانه وقوع، منتظر باشید. این بیان خانم بود. بلافاصله شروع میشه. از اینجا دقتی بیشتری بفرمایید. فعجابها عبدالله ابن عثمان ابو بکر ابن ابی قحافه، بلند شد ابوبکر از جاش. صدیقه طاهره پشت پرده هستند، زنان آن طرف هستند در خدمت صدیقه طاهره، به سوی پرده رو کرد و این رو گفت. فقال، یا یعنی اینو من سعی میکنم با لحن بخونم که لحن این مدیریت دقت بشه. یا ابنت رسول الله لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا رحیما کریما. ای دختر پیامبر خدا، پدرت به مؤمنان عطوف بود، کریم بود، رحیم بود، رعوف بود. چهار تا کرکتر برای پدر ایشون میشموره. یک، عطوف بود، عاطفه داشت، کرامت داشت، رأفت داشت، رحمت داشت. و علل کافرین عذابا علیما، این پیامبر واسه کافرین عذاب علیم بود. و عقابا عظیما، و یه عقاب بزرگ بود. لحظه بیستید، داره چی میگه با این بیان؟ یک، تو که دختر پدرتی چرا مثل پدرت نیستی؟ تو که دختر همون پدری، این چه طرز صحبت کردنه؟ پدر تو با مؤمنین عطوف و رحیم بود، تو چرا با ما عطوف و رحیم نیستی؟ پدرت با کافرین عذاب عظیم بود، تو با ما مؤمنین چرا عذاب عظیمی؟ این متدولوژی گفتگو فوق العاده دقیق، فوق العاده دقیق. دقت کنید. فَإِنْ قَزَوْنَاهُ وَجَدْنَاهُ عَبَاكَ دُونَ النِّسَاءِ. ایشون بابای تو بود، نه بابای این خانمایی که تو این جلسن. و اخن لبعلک دون الاخلا، برادر شوهر تو بود، نه برادر این دوستانه که تو جلسه هستن. انکار نکرد که امیرالمؤمنین برادر رسول بود و رسول برادر مرتضی علی. یادتون هست سه شب پیش گفتیم صدیقه طاهره شش کوچه رو باز کرد؟ خاطرتون هست؟ تکرار میکنم، فرمود میگی به من ارث نمیرسه، واسه چی؟ کدومی که از این شیشتا منو دختر پیامبر نمیدونی؟ چون دخترش نیستم ارث نمیرسه، دو چون دخترم ارث نمیرسه پسر بودن میرسید، سه دخترش هستم به دختر بودن او قبول داری من رو، اما میگی دینم با دین او فرق میکنه، چهار میگی انبیا ارث نمیبردن، تو قرآن که میگه میبردن، میگی نه انبیا میبردن فقط این خاتم الانبیا است که نمیبره، شیش میگید نه سلمنا تو قرآن آیات ارث هست اما معناش اینی نیست که توی فاطمه میگی و من قرآن رو از توی فاطمه بهتر میفهمم. این داره به جواب میده به فرمایش خانم، من تو رو دختر پیامبر میدونم، علی رو برادر پیامبر میدونم. هنوز مونده قصه. آفره علی کل حمیم و ساعده فی کل امر جسیم، شوهرت تو هر کار بزرگ و سنگینی یاور پیامبر بود، مساعدت پیامبر میکرد. برادران و خواهران گرامی، اگر من نمیگفتم این جمله که الان میکنم جمله کیه، بعید بود شما بگید قال ابوبکر کذا و کذا. لا یحبکم الا کل سعید و لا یبغضکم، هیچ کس شما رو دوست ندارد مگر اینکه او سعادتمند و با فلاح هست. و لا یبغضکم الا کل شقی، اونی که دشمن شما شقیه. فانتم اطرت رسول الله، شما خاندان پیامبر خدایید. والخیرت المنتجبون، شما برگزیده خداوندید. ببین داره با این کار آتش رو هی میاره، مردم میگن تفلت خودش همراهه که شهد الله و بالله. این جمله هاشو میتونیم ما کات کنیم یه دور امامت با هم بخونیم بر اساس بیانات ابوبکریه، الامامه فی ما قال ابوبکر، جمل عجیبه دیگه. انتم اطرت رسول الله الطیبون و الخیرت المنتجبون علی الخیر ادلتنا، شماها ما رو به سمت راه خوب دلالت میکنید، اصلا شما راهنمای خوبی برای ما هستید. و الی جنت مسالکنا، شماها ما رو میبرید بهشت. و انتی یا خیرت النساء و ابنت خیر الانبیا صادقت فی قولک، تو ای بهترین بانوی بانوان، ای دختر بهترین پیامبران، تو حرفات تو صادقی، تو هرچی گفتی راست گفتی، اون چی گفتی درست. من که خدا نکرده با صادق بودنت مشکل ندارم که، من تو رو صادق میدونم. این جمله عجیب آدم آتش میزنه. سابقتون فی وفور عقلک، چقدر توی فاطمه عقلت زیاده، چقدر انسان خردمندی هستی. مفصل مفصل میگه، من اینجا مجبورم متوقف کنم. از اینجا ابوبکر یک روش ابلیسی دیگه شروع میکنه، قسم میخوره والله ما عدوت رأی رسول الله صلی الله علیه و آله، به خدا قسم، والله قسم، من اصلا نمیخواستم و نمیخوام با حرف پیامبر مقابله کنم، به خدا قسم من قصد دشمنی با پیامبر رو ندارم. ولا عملت الا باذنه، من جز با اجازه پیامبر هیچ کاری انجام نمیدم، من هر کاری میکنم از خود پیامبر اذنشو گرفتم. آقا من مأمورم و معذورم. چی شما میگید تو این کاری کردی تو این کاری کردی؟ و ما عملت الا باذنه و ان الرائد لا یکذب اهله، یه مثال عربیه، الرائد لا یکذب اهله، اونی که مردم به عنوان سر قافله دالاری که این ریسمان شطور رو گرفته داره میبره انتخاب کردن، او به کاروانیا دروغ نمیگه، میگه از این بر بریم، اون درست میگه. و الرائد لا یکذب اهله و انی اشهد الله و کفا بهی شهیدا، به خدا قسم خدا رو شاهد میگیرم و میدونی خدا کفایت تو شهادت دادن، انی سمعت رسول الله یقول نحن معاشر الانبیا لا نورث ذهبا ولا فضه ولا دارا ولا عقارا. من خودم شنفتم، به خدا قسم، خدا رو شاهد میگیرم، خود پیامبر گفت ما خاندان انبیا طلا و نقره و دار یعنی مسکن و عقار، عقار این زمین مزروعی، باقی نمیذاریم. چی باقی میذاریم؟ انما نور الکتب والحکمت والعلم والنبوه. ما علم و حکمت و نبوت باقی میذاریم. و ما کان لنا من تومتن. اینجا رو دقت کنید چقدر قشنگ، یعنی یه پلنی رو طراحی کرد، یه سفره رو ایجاد کرد، هم سلب میکنه هم دفع میکنه، یهو اثبات میکنه. و ما کان لنا من تومتن لولی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمه. فقط من چون ولی امر جامعه هستم، چون من خلیفه رسول خدا هستم، من دارم تلاش میکنم از بیت المال مسلمین چیزی از بین نره، من دارم تلاش میکنم اسلام رو حفظ کنم، من تمام تلاشم حفظ دین بابای توست چون ولی امرم. گفت چی؟ فرمود و ما کان لنا من تومتن لولی الامر. اینو من واسه خودم نمیخوام که یه تومهی پیدا کرده باشم، کلایی واسه چی میگن، نمدی واسه چی همون، واسه خودم نمیخوام، واسه ولی امر نمیخوام. من یه ولی امری هستم که میخوام امور جامعه رو تدارک بکنم. و قد از اینجا دقت کنید و ببینید مردم با این کار چقدر از اون آسمان یهو تنزل کردن. و قد همه رو باید عطف کنید به اون خدا رو شاهد میگیرم. همه اینا باب عطف داره دیگه، خدا رو شاهد میگیرم و خدا هم تو شهادت بسه. قد جعلنا ما حاولتهی فی الکراء و السلاح یقاتل به المسلمون و یجاهدون الکفار. خدا رو شاهد میگیرم اینی که تو دنبالش افتادی، حاولتهی، اینی که تو داری سعی میکنی به دستش بیاری فدکو، اینی که زور میزنی بگیریش، به خدا قسم من خرج اسبها کرا و سلاح مسلمونا کردم که چی بشه؟ یقاتل به المسلمون و یجاهدون الکفار. میخوایم اسلام رو رشد بدیم، اسلام رو پیشرفت بدیم، اصلا من واسه این کار کردم. و یجالدون المرد تلفجار، و این همه دشمنای داخلی، مرده فجار، اونا که مارد شدن، سرکش شدن، مثل مالک ابن نبیره و قصه که میدونید. بعدم اینجا یک شاهد از غیب میاره و اینکه جناب فاطمه زهرا فکر نکنه این کار کار منه، این نظر نظر منه. و ذالک به اجماع من المسلمین، همه اینایی که تو مسجدن و تمام مسلمونا همراه منن تو این کار که اینو ما باید خرج این امور بکنیم، اولویت داره به اهم این قصه. ولم اتفرد بهی وحدی، این نداره تنهایی من نیم، فکر نکنی من دارم تنهایی این کار انجام میدم. ولم استبد بما کان الرعی فیه اندی، این فکر نکنی من دارم دیکتاتوری در میارم، اثبات نظر خدا، نظر همه مسلمون هاست. یه جمله میگه اینجا دشمن ازل و ابد، خودم باید خون گریه کنم. و هاذهی حالی و مالی، و هاذهی حالی و مالی. ببین دختر پیغمبر، این وضعیت من ابوبکر، این هم اوضاع مالی. هیه لکه و بین یدک، بیا اصلا پول و پله منو همه رو تو خودت بگیر، اموال منو بیا همه رو تو بگیر، اموال من ابوبکر همه رو بگیر. هاذهی حالی و مالی، این حال منه، این هم مال منه. هیه لکی و بین یدیکی، لا نزوا انکی و لا ندخر و دونکی. هیچ کی حق نداره این مالی که مال خودم رو میخوام به تو بدم از تو بگیره، مانع بشه، ملک تلق خودمه، در اختیار تو قرار میدم. به جمله دقت کنید. و انت سیدت و امت ابیک، تو خانم امت پدرتی. و شجرت و طیبت و لبنیک، توی درخت پاک برای فرزنداتی. لا یدفع مالکی من فضلک، ما نمیخوایم مزایای مالی شما رو حذف بکنیم. و لا یوزع من فرعکی و اصلکی، نمیخوایم درخت یا شاخه هاش رو خدای نکرده بزنیم. حکمکی نافذون فی ما ملکت یدای، اون چه من ابوبکر دارم حرف توی فاطمه تو اموال من جاریه. حکمان چه تو فرمایی، امران چه تو بنمایی. من خدا نکرده میخوام به تو پول ندم، میخوام از تو مال دنیا رو بگیرم. دقت کنید، حکمکی نافذون فی ما ملکت یدای، اونی که ده دست دست منه، مال منه، حکم تو توش نافذه. فهل ترین ان اخالف فی ذلک اباک، منی که میگم بیا اموال منو بگیر، هر استفاده‌ای میخوای بکنی بکن، بعد من اون مالی که بابات بهت داده باشه، من میگم مال باباتو بهت نمیدم؟ من همچی کاری میکنم؟ فرمایش صدیق تر نمیخوایم بخونیم. خانم چی فرمود؟ سبحان الله. حضرت با سبحان الله شروع کرد. ما به این بحث فلان کار نداریم. میخوایم گفتگو ابوبکر فلان باشه. این کل قصه ابوبکر بود. و باید اعتراف کنیم به شدت جلسه را به نفع خودش تغییر داد. چند آیتم داشت این بیانی که خواندیم، این گونه من تقسیم کردم. ببین با من چقدر موافقی. دلیل اول، این که من به شما اینو پس نمیدم دلیل دارم، بی خود نمیگم. دلیلم چی بود؟ به خدا قسم خودم از پیامبر شنیدم که فرمود نحن معاشر الانبیا لا نوره لا نوره. دو، مصرفش رو هم برای مصلحت اسلام میخوام، نه ملک خودم. نمیخوام من خودم قدرت مالیم افزایش پیدا کنه، اینو برای مسلمان رو مصرف میکنم. سه، فقط من نمیگم، بقیه‌ام دارن میگن، این نظر نظر من نیست، لشکرکشی شخصیتی. چهار، من واسه خودم والله چیزی نمیخوام. میگی نه بیا تمام اموال من رو شما بگیر استفاده کن. یه لحظه اینجا بایستید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه شریف قاصعه در بحث مهم تعصب به مسلمان ها فرمود اهل تعصب و عصبیت نباشید. عصبیت یعنی چنگ زدن به امری که دلیل و برهان عقلی منطقی دینی نداریم، اما به خاطر هوا، به خاطر شها یا به خاطر آبا و اجداد آدمی به او پایبند است، متعصبه. امیرالمومنین فرمود چرا این کارو نکنید؟ چون کسی که متعصب باشه یه مأمومی است که امامی داره، اسم امامش چیه؟ ابلیس. فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین، این دشمن خدا امام متعصبان است و پیشینه مستکبران. چی میخوام بگم از این حرف؟ میخوام بگم به شدت ابوبکر ابن ابی قحافه عبدالله ابن عثمان توی این گفتگو از روش ابلیسی استفاده کرد. روش ابلیسی چیه؟ قسم خوردن برای به کرسی نشاندن حرف باطل. اولین کسی که برای باطل قسم خورده ابلیسه، در روایت ما آمده. در قصه آدم و حوا که مستحضر اینها در جنت بودند، بعد هبوط کردن، اما میدونید این جنت رفتی به جنتی که انشالله من و شما مشرف خواهیم شد نداره. این جنت تو همین دنیا بوده، جنت آسمان هفتم و ملکوت نیست که قرار آدمیان در واقع بعد از حساب و کتاب به اونجا. این جنت یک نقطه‌ای در همین دنیا بوده، طبق روایات ما از اینجا هبوط کردند، نه هبت به معنای نزول، یعنی خروج کردند، اونها رو بیرون راندند. و اون قصه‌ای که همتان می‌دانید که خدای متعال فرمود به این شجره نزدیک نشید و از آن نخورید، در قرآن کریم فرمود که ابلیس به آنها نزدیک شد و قسم خورد. فقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم می‌خورم که من خیرخواه شما دو نفرم. اصولاً یک کسی که حرف باطل میخواد به کرسی بنشونه، طبق روش ابلیسی و روش عبدالله ابن عثمانی، یکی از کاراش قسم خوردنه، سوگند خرج کردنه. روش دوم، او با پنبه سر میبره. شما رو به خدا این تعابیری که او درباره صدیق طاهره گفت تو چه مستوی و لول معارفی بود؟ بسیار بالا. اولا که پس او میشناسد فاطمه کیست، او میشناسد امیرالمومنین، یعنی جهلشون نیست که جهل کرده صدیقه طاهره مستوای علمی مستوای مقامی او چیست یا مستوای مرتضی علی سلام الله علیه چیست. من زمانی که از الان بیشتر درس میخواندم، زمان جوانی یک وقت چند ماهه با دوستانم گذاشتم بیانات نورانی ابلیسیان رو درباره اهل بیت جمع کردیم، شد یک موسوعه، موسوعه چند 300 صفحه، جملاتی که دشمنان اهل بیت در متن اهل بیت گفتند. آدم والله مبهوت میموند که میدونی پس طرف مقابل کیه، باز مکابره میکنی، باز مجاهده میکنی، با حجمی جهد میکنی. چند تا شو براتون بخونم. یه جمله داره عمر بن الخطاب، واقعا میمونم این چه تعبیر بگم، بگم یک جمله فوق العاده زیبا. یه جایی من اینو گفتم که تو اینو نگو، تو بابا من به جملهش فوق العاده انصافا زیباست، نمونه مشابه هم نداره، فقط به خود اینم محدوده، گوینده رو که میشناسیم کیه. جمله فوق العاده زیباست. تو مکه این جمله اتفاق افتاد. میگوید که در روایت این گونه است که مرتضی علی سلام الله علیه در طواف خانه خدا جوانی رو دید در حین طواف گناهی میکرد، خطایی میکرد، گناهش تو روایت ذکر شد. در حینی که طواف میکرد امیرالمومنین با دست شریفشون به صورت او ضربه‌ای زدند، از باب اینکه سرت به کار خودت باشه و در خانه خدا خطا نکن. این انسان بیخرد که در بیخردی و همین رفتار بس، به جایی که بعد از طواف خدمت امام زمانش برسه و از امام زمانش عذرخواهی کنه، از امام زمان بخواد در حق و دعا کنه، بیخرد از مکه رفت مدینه پیش عمر بن الخطاب، شکایت مرتضی علی رو کردن که یا خلیفه رسول الله یا قاضی القضاة مسلمین، علی ابن ابی طالب بی دلیل در خانه خدا به صورت من ضربه زد، از باب تمثل یا باید دیه بگیرم یا باید مقابل به مصر کنم. خیلی جالبه. تا اینو گفت عمر بن الخطاب از امیرالمومنین بعد از برگشت پرسید که یا علی چی میگه قصه؟ قصه چیه؟ حضرت این جمله رو فرمود. حضرت مرتضی علی سلام الله علیه فرمود رأیته ینظر فی حرم رسول الله الی حریم الله. دیدمش تو حرم پیامبر خدا، در بعض از نسخ آمده مسجد الحرام و مسجد نبوی، در حرم رسول خدا به حریمی نگاه میکنه. تا اینو گفت عمر بن خطاب جمله بسیار عجیبی رو کرد به جوان، گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله قم اذهب. جمله فوق العاده است. چی میگی؟ چش خدا دیدتت، دست خدا هم زددت، اومدی پیش ابلیس که چی؟ حتی اینجا شرح بنده بود، دوره باید نداشت. رأت که عین الله و ضربت که ید الله. آقا پس این معرفت الامام ظاهری کتابی داره که مرتضی علی ید خداست، و به مراتب اون قصه که چندش از شریح بهتر عمل کرد دیگه، شاهد طلب نکرد، نفس ادعای مولا رو قبول کرد. رأت که عین الله و ضربت که ید الله. چند جمله دیگه ایشون بخونیم از کلمات قصار ایشان. دانشگاه ریاض چندین سال قبل یک پروژه‌ای رو تصویب کرد، یک مجموعه چاپ بشه به نام موسوعة خلفاء الراشدین، چاپ شد، بلا فاصله اداره اوقاف عربستان خمیرش کرد. فکر کنم تو دوران فقط یک کتابخونه دارتش، اونم کتابخونه تاریخ جناب آقای رسول جعفریانه که از مجموعه های اقباری مؤسسات فرهنگستانی سیستانی است حفظه الله. قطعا یک نسخه اونجا هست، خواستید ببین. کتاب رو گرفتن خمیر کردن، ایشون هم تو نمایشگاه ریاض یه دوره کتاب خرید آورده، با مزه است. موسوعة خلفاء الراشدین، مجموعه بیانات ابوبکر و عمر و عثمان و مرتضی علی سلام الله علیه، این چهار نفری که برند خلفای راشدین دارن. کتاب 16 جلد، 14 جلدش بیانات امیرالمومنین سلام الله علیه، دو جلدش سخنان این سه نفره. تو بیانات اینها هم 3-4-5-7-8 اینایی که من دارم میخونم، بقیهش جمله های بسیار ملکوتی آسمانی که روم نمیشه روم منبر بگم. عقیلونی عقیلونی فانا لست بخیر منكم كل الناس افقه من عمر حتى الاجائز. کتاب خمیر اون آبروریزیه، 2 جلد بیانات 3 خلیفه، 14 جلد بیانات مرتضی علی، اون تازه اونایی که شماها فقط نقد کردید. کتاب خمیر بشه بهتر از این که چیز دیگه‌ای رو خمیر کنه. چند جمله دیگه از ایشون بخونم. می‌خوایم بگیم پس این قصه یک روشه، یک منهجه که برای اینکه باطل خودتو به کرسی بنشونی، باید بگی آقا ما اصلا قصد دشمنی نداریم با شما. من خودم همراهم. ببینید تمام این اوصافی که من دارم میگم اوصافی است که حتی دیگران درباره تو نگفتن. شما ما رو به سمت جنت میکشید، هدایت رو شما به ما لطف میکنید. وقص الهازا، وقص الهازا. چند جمله از ایشان بخوانیم جالبه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حین طواف بودند، دیدند عمر ابن الخطاب رو به حجر الاسود کرده. تمام اینها رو هم خودشون نقل کردند. من اینی که الان دارم برای شما میخونم از نوشته یکی از دانشمندان سنی مذهب متعصب اصفهانی است که چند شب پیش نام ایشون آوردم، حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی. این کتاب رو هم تو اصفهان نوشته ایشون. در قصه حلیت عمر ابن الخطاب ویژگی های عمر اینو میگه. میگه عمر مشغول طواف بود، چشش به حجر اسود افتاد. به حجر گفت تو یک سنگ بی زبان بی جان بی عقلی هستی که ما دور تو میگردیم و از تو کاری بر نمیاد. امیرالمومنین او رو دید، گفت این سخن رو نگو، این سنگی بهشتی است که هر آن کسی که با ایمان حقیقی از دنیا برود و او رو استلام کرده باشه، این حجر در قیامت به نفع مؤمنی شهادت میده. میگه تا اینو گفت قال عمر لا ابقانی الله بعدک یا علی، ایشالله نیاد روزی که من باشم تو نباشی، ایشالله بیاد نیاد روزی که امیرالمؤمنین تو این عالم نباشه. عمر بن خطاب زن، عجب نکته‌ای گفتی، آقا میشه یه بار دیگه بگی من ویس بنویسم؟ این یک مثلی است در کشورهای عرب زبان به خصوص مصر، مؤذلتون لیس لها ابوالحسن، مرسی که این همه نسبت به شیعه تعصب داره. توی یکی از این سخنرانی هایی که مردم ریخته بودن و سر قضیه سیسی و اینها مشکل شد، تو سخنرانی گفت هذا وقعنا فی مؤذلتن لیس لها ابوالحسن، افتادیم توی یک مشکل سیاسی که توش ابوالحسن نیست، یک مثل عربی است. ابوالحسن یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، حلال مشکلات نیست. پس ابوبکر داره یه روشی استفاده میکنه که ابلیس امامشه و اینها اسلافشن. دوباره فقال عمر بن الخطاب عجزت النساء ان تلدن مثل علی بن ابی طالب، بانوان نمیتوانند به سان علی دیگری بیاورند. دقت های جملات دقت بفرمایید. فقال عمر بن الخطاب علی اعلم الناس بما انزل الله علی محمد. فقیه ترین مردمان به دین پیامبر خدا عمر بن الخطاب، امیرالمومنین سلام الله علیه. کی گویندش؟ عمر بن الخطاب. لذا هر کسی که به ظاهر داره دفاع میکنه، در حقیقت معلومه داره دفاع میکنه. به ظاهر داره مدح میکنه، در حقیقت معلوم نیست داره مدح میکنه. داره قسم میخوره، معلوم نیست قسمش به ما آنچی که به این قسم متعلق کرده حقیقت داره. گفتم که دیشب منافقین رو بحث کردیم، از اوصاف منافقین که در قرآن کریم اینه پیامبر اذا جاء اکل منافقون، زمانی که منافقون میان پیش تو، قالوا نشهد انك لرسول الله، ما شهادت میدیم که تو پیامبر خدایی. والله يعلم انك لرسوله، ما من خدا هم شهادت میدم که تو رسوله هستی. والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبين، همون خدایی که شهادت بر صدق تو میده، شهادت هم بر کذب منافقین میده، بر کذب منافقین میده. و فرمود اتخذوا ایمانهم جنتن، قسم ایمان یعنی جمع یمینه، قسم ها، قسم هاشون رو سپر میکنن تا در دل این حوادث ورود پیدا کنن، حوادث ورود پیدا کنن. خب اینجا یک نقطه ویرگولی میذاریم. من یک سوال رو مطرح میکنم، چون دوستان هم در این دوستان شب بسیار پیگیر این پرسش بسیار دقیق و مهم بودن، اشاره البته کردیم، گفتیم که این که ابوبکر قسم خورد، قسم جلاله خورد، والله قسم خدا رو شاهد میگیرم خودم از پیامبر شنفته بودم که گفت نحن معاشر الانبیا لا نورث ذهبا ولا فضه ولا دینارا ولا اقارا. میخواییم درباره این جمله چند دقیقه صحبت کنیم. قبلش برادر رو عزیز من یک سوالی مطرح میکنم، سوال همه من و شما باید باشه، برای اثبات یا رد یه حدیث ما چه راهی داریم؟ میخواییم بگیم این حدیث نیست، این حدیث هست. من جمله سخن ابوبکر عبدالله ابن عثمان، آقا این حدیث است یا این حدیث نیست، این دروغ است یا این دروغ نیست. خود اهل بیت علیهم السلام برای ما چند روش بیان کردند. روش ها رو دقت کنید، به کارمون تو این جامعه امروز زیاد میاد. یهو یه پیام تو واتساپتون میاد، اکاذیب. تو همین اصفهان شما طلبه با سوادی که البته انتقادات زیادی به ایشان هست، کتابی نوشته به نام معثورات در ترازو. معثورات نقد کرده روایات و اخبار اهل بیت علیهم السلام. مهمه که شما از این طرف قوت و استحکام داشته باشید در فهم روایات، در تسلب نسبت به حدیث. حدیث رو کوچک نگیرم. گاهی اوقات از دوستی آدم ممکنه بشنوه آقا از قرآن فقط با من صحبت کن، این احادیث همینجوری میگن رتب و یابس آمده است. اینا سخنهای به شدت بیدانشیست اگه من عرض کنم. به همون قوتی که ما آیات قرآن رو اثبات میکنیم، به همون قوت هم در صحت احادیث گفتگو میکنیم. گمان نکنید یک مشت روایت بوده عالمان ما بدون دقت اونها رو جمع کردن. مرحوم علامه مجلسی ها استفراغ وسع کردن، یعنی جان شریفشون رو گذاشتن برای تجمیع و تبویب و استخراج و استحصال احادیث واقعی دقیق. دو تا دانش ما داریم که اصطلاحاً اگه به تعبیر دانشگاهی بخوام عرض کنم، تا مقطع دکتری، تا مقطع پی اچ دی، طلبه ملای باسواد درس خون باید زحمت بکشه. تا مقطع پی اچ دی در رشته و گرایش درایت الحدیث و رجال الحدیث کار بکنه که بتونه حدیث شناس تازه بشه. مرحوم آیت الله خویی مهمترین کتابی که داره کتاب 30 جلدی معجم و رجال الحدیثه. بذار روایات عالمان ما بررسی های دقیق کردن تا آنجا که ما میتونیم قسم حضرت عباس بخوریم آقا این روایات رو وجود مقدس پیامبر فرموده است. به اعتبارات علمی دقت های قوی چند تا روشش رو عرض میکنم. ببینید اولین روش در این که فلان سخن حدیث است و این حدیث صحیح هست یا صحیح نیست، این سواله. این سوال نه فقط ما تو حدیث، تو همه چی میپرسیم از کجا آورده ای؟ این حرف از کجا آورده ای؟ به تعبیری منبع این حرف کجاست؟ میتونید شما بگید این حدیث است چون طرف فقط به من گفت، اونم آسکی و ما سمعه غیری. این که روش نمیشه که آقا، قسم خوردن که اثبات دلیل نمی کنه، که اثبات صحت نمی کنه، که ها تو برهان کامنت کنتم صادقین. به خدا قسم، خدا رو شاهد می گیرم. می تونی احساسات مردم رو در له خودت تقویت کنی، عقول رو این کار رو نمی تونی انجام بدی. لذا صدیقه چهت فردا شب بهش بری، صدیقه طاهره به پشیزی نگرفت بحث ابوبکر، اصلا روش زوم نکرد که خب الف گفتی جوابش بس، به رو گفتی جوابش جیم. سبحان الله لقد جئت شیئا فریا، یه مش دروغ بافتی. و اما قول الاول کذاب، اما قول الثانی کذاب. ابدا احساسات مردم رو غلیان دادی، عقول رو نه. خودت فقط شنفتی این حدیثو، کو ریفرنست، کو بیست. روش دوم برای اینکه یک حدیث رو ما حدیث مقبول بدونیم، یکی از راهامون اردش به قرآن کریمه. این روایت رو قرآن هم تایید میکنه یا نه؟ این حدیثی که تو میگی تقابل تام با کتاب الله داره. خوندیم شب چهارم کل بیان حضرت صدیقه رو. فرمود خدا فرمود و ورث سلیمان داوود. این که آیات الهی است. حدیثی که تقابل با قرآن داره که برای ما پذیرفته نیست. به علاوه گفتی حدیثه، این متن در احادیث وارد شده، معنای حدیث این نیست. حدیث فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث، یعنی من به عنوان کرکتر نبوت برای امتم ارث پول و پله و ذهب و دینار و دار و عقار باقی نمیگذارم، اما من پدرم هستم، به عنوان شخص حقیقی من یک مسلمانم و قواعد اسلام بر من جاری است. نحن معاشر ال... در هر حدیث یک اصطلاح هست میگن فقه الحدیث. حدیث کجاست؟ نقطه فشار این حدیث کجاست؟ رو اینه نحن معاشر الانبیاء الا نوره. ما به عنوان تیپ و کرکتر و شأن نبوتمون ارث نمیذاریم، تازه بر فرض که ما حدیث رو حدیث قبول بکنیم. یعنی حضرت به این شکل او رو میتاراند. حالا اینجا این وارد نیست، اما چون گفتم این رو هم عرض کنم، تو متون دینی ما یکی از راه‌های شناخت صحیح حدیث از باب مخالفتش با قول عام است. کدوم سخن درست داره؟ اونی که مخالف نظر اهل سنت باشه. فقهایی مثل ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه. گفتم ابو حنیفه، این اجازه بفرم عرض کنم، ابو حنیفه در همین شمار امثال ابابکر و امثال هم درباره اهل بیت امام صادق بیاناتی داره عجیب غریب. یکیش اینه، ازش پرسیدن درباره، نگفتن امام صادق جعفر ابن محمد نظر چیه؟ گفت ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد. البته این محمد صلوات نداشت، اما تمام اهل بیت صلوات دارن. این محمد صلوات نداشت. صلوات بر امام صادق خط بفرمایید. محمد مؤکد بر صلوات فقط وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. اما خوبه که برای تمام اهل بیت صلوات بفرستیم، به همون تعبیری که قاضی نورالله شوشتری نازنین من به شما رو، ایشون ایرانی است، مال شوشتره، اما در هند بزرگ شد و در هند کار کرد و در هند رحمت خدا رفت و خیلی خوبه که مشرف شید هند برای زیارت شهر لکنهو. این تورا و اینا که میبرن همه جا میبرن جز لکنهو. لکنهو برای ما پایگاه شیعه است. لکنهو شهر کوچیکی که نیست، که بیشترین جمعیت شیعه عالم تو هنده. هند پاک، البته یعنی کل شبه قاره منظورمه. یکی از مهمترین تمرکزاش تو لکنهو، قبرش قاضی هم اونجاست. قاضی نورالله رو به جرم این که وقتی نام مبارک مولا رو می آورد صلوات می فرستاد، سعایت کردن، حسد کردن، کینه و بغض کردن، گفتن ایشون داره پایه های حکومت رو متزلزل می کنه. بالاخره سید رو کشتن، قاضی نورالله رو، سر شریفش رو به دم اسب بستن، اینقدر در شهر کشیدن که سر مبارکش کنده شد. بعد یکی از دانشمندان اهل سنت یک شعری گفت در رسای قاضی نورالله شوشتری و رفتارش. گفت این حدیث آخه ما هم نقل کردیم که گفتیم که پیامبر خدا به مولا علی فرمود یا علی لحم و کلحمی و دم و کدمی. بعد یه شعر گفته، گفته گر لحم و کلحمی ز حدیث نبویه، بی سل علا نام علی بی ادبیه. هی یعنی هست، اگه لحم و کلحمی رو همون فرموده، بدون سل علا بردن نام علی بی ادبی است. پس قاضی بی ادبی نخواست بکنه، بی ادبی رو شما کردید که به جرم صلوات بر برادر رسول و این اوصافی که خودتون میگید او رو به قتل رساندید، او رو به قتل رساندید. فضای حدیث شناسی و کار برای حدیث یکی از مهمترین رفتارهایی است که ما در این کارها و در این فضاها باید روی اون متمرکز بشیم و روی اون کار انجام بدیم. پس ببینید واقعا من به جمعمون میگم، چون الان مجال نیست، باید تمام کنیم و دعا کنیم. خیلی خوبه یک کسی با فریم روانشناسی یا با فریم جامعه شناسی بیاد این پاراگراف ابابکر ابن ابی قحافه رو مورد ارزیابی قرار بده، بگیم بر اساس مبنای روانشناسی او چه کار مهمی رو انجام داد، با نکرا و شیطنتی که داشت تونست مجلس رو تغییر اساسی بده بر اساس اون مرام و روشی که صدیقه طاهره سلام الله علیها رسونده بودش و بعد ادامه که حضرت زهرا علیها سلام میده. لذا اگر شما کتاب‌های مربوط به عصر رسول رو بخوانید می‌بینید هرچی به پایان عمر پیامبر نزدیک می‌شیم جایگاه ابوبکر به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک قدرتمند دارای ثروت نقش جدی پیدا می‌کنه. هر فضیلت و منقبتی برای رسول خدا یا نزدیکان و اقرباء رسول خدا وجود داره به اون نسبت میدن. لقب صدیقه طاهره صدیقه است و لقب مرتضی علی صدیقه به او میگن صدیق الاکبر. ببینید دوستان اینا بدون دقت چیده نشده ها. یه صدیقه ادعایی میکنه، یه صدیقی جوابشو میده، اونم تفلک دیده چقدر با حسن نیت. بانوی بزرگ اسلام، دختر پیامبر، اگه دنبال مسائل مالی هستی که خب من آنچه دارم تقدیم شما، تو نور چشم ما هستی. اما معذرت میخوام این فدک، ببین اینجا کاتولیک تر از پاپ، پیامبر تر از پیامبر. دوستان متوجه عمق فاجعه شدن چی اتفاقی افتاد؟ یعنی فاطمه زهرا نور چشم ما هستی، دختر پیامبر هستی، فرع و اصل هستی، شجره نبوت هستی، اما جسارت نباشه، دین نمیشناسی، تو دین نشناسی. من فدک رو به خاطر دینی که دارم حفظ میکنم. پیامبر فرمود این به تو نمیرسه. اگه دنبال مسائل مالی هستی که خب چی از شما بهتر، ما مزایای اجتماعی شما رو که نمیخوام از جامعه حذف بکنیم که. لذا من به برادران و خواهران نکته عرض کنم، نبرید قصه را سر اینکه اگه فدک دست از صدیقه بود چی میشد و چی نمیشد. او جواب میده به شما، یعنی طرف مقابل جواب میده، میگه آقا اگه شما میگی فدک میتونست یک ساپورتر و اسپانسر مالی برای بنی هاشم باشه، صدیق اکبر که فرمود بیایید من اون چیزی که میخواهید تقدیم کنم. خودتونم میدونید به لحاظ مالی ایشون اینقدر، میدونید ایشون رو آلترناتیو خدیجه کبرا کردن. هر آن که شما درباره خدیجه کبرا میگید اونها کپی کردن، پیس رو ابوبکر کردن. میگن دین خدا با سه چیز پیش رفت کرد: یک، وحی خدا بر پیامبر، دو، سیف علی ابن ابی طالب، مال و ابوبکر. این نگاه هر اهل سنتی است به پیشرفت اسلام. پیامبر خدا، شمشیر علی، مال ابوبکر. اینقدر ما تو تاریخ قصصی داریم از اینکه ابوبکر چقدر از جیب هزینه کرد. ابوبکر دامدار بزرگ بود، باباش عثمان یک دامداری بزرگ داشت، دامدار در واقع حمار و اسب بود. اینم نبریم سر اینکه باباش چیچی فروش بود. تحمیق نکنن برادران و خواهران گرامی دشمنان اهل بیت، ما بعد احساس رضایت و آخیش میکنیم. یعنی یه مش انسان‌های پر و پوچ نحیف به لحاظ هوشی، وقتی من دشمن رو چلوندم، خب خودم به اینی که هستم راضیم دیگه، مشغول خنتر پنتر دنیا دشمنم که این مش انسان‌های بی‌خرد هستن. دوستان هنرمند فضای رسانه‌ای مدیای من میگفت اگه یک کسی چند ماه وقت بذاره یک کسی که این کاره باشه، یعنی سینما رو بشناسه، آرت رو بشناسه، گرافیک رو بشناسه، نرم افزار رو بشناسه، فقط بررسی کنه توان هنری داعش رو در این دوره‌ای که این بلاها رو آوردن تو ساختن کلیپ‌ها و قطعات کوتاه شورت فیلم، اینقدر اینها توانایی هنری در مستوای ایشون تعبیرش در میگفت، نمیگم در مستوای هالیوود، در مستوای بالیوود، یعنی در حد سینمای هند حداقل، یکی از مهمترین صنعت‌های سینمایی جهانه. میشه بگیم واقعاً بعد از هالیوود اگر سینمای فرانسه رو حساب کنیم سینمای بالیوود سینمای بعدی جهانه. در حد سینمای بالیوود اینها از عنصر مدیا و رسانه و هنر در تبلیغ فجایع خودشون کار میکردن. دوستانی که قدری در دستی بر آتش دارن اینو بررسی کنن، یک کتابی هست بخونه، 10 روز با داعش، یک هنرمند اگه غلط نکنم انگلیسیه، اشکال نداره چون آلمانیه، میفرمان آلمانیه، حالا آلمان هم که همتایی اون تفریه دیگه. بله ارسلان خدمتتون که 10 روز دیگه تو منطقه قرار میگیره، مصاحبه های بسیار قشنگی میکنه با دواعش، مشکل هم نداره چون بالاخره ایشون که مسیحیه مسلمان هم نیست، از اون برم اومده برای او تعرضی پیش نگیاد با تیمی که رفته اونجا. بسیار انسان های قوی هستن و واقعا این خوفی که نگرانی که در جامعه عراق و سوریه ایجاد کردن، که تو روستاها وقتی میگفتن داعش نزدیک شده 50 کیلومتری مثلا این روستا، تمام روستا فردا خالی از سکنه میشد، یک کلیپ میرفت روی مثلا فضا یوتیوب قرار میگرفت، یک کلیپی که به لحاظ هنری در بالاترین سطح و مستوا بود، از مثلا فرضون ذبح فلان پسر نوجوان داعشی 16 شیعه شهر حمص رو در لباس‌های رنگ نارنجی، ریشه را رنگ نارنجی در میان این همه رنگ‌ها، رنگ گرم چرا استفاده می‌شد؟ اینا همین اخلاف و اسلاف هم دیگه، یعنی خدا شاهد یک کسی بشینه دیل کارنگی تفلک اگر بود تو این دنیا ما بشه پروژه می‌سپردیم آقا جان تو که روانشناسی سخنوری نوشتی، آیین سخنوری، من این تکست رو به تو میدم، فضای صدور این سخنوری در نظر بگیر، ببین چه کار مهم روانشناختی این دشمن کرده. این کتابی که چند شب قبل معرفی کردم، کتاب مادلونگ، ویلفرد مادلونگ، کتابی نوشته فقط قصه سقیفه است، دوران سقیفه رو بررسی کرده، نه پیش نه پس، یه پیش نیازه گفته، به شدت میپردازه به این قطعه که ابابک در مدیریت اجتماعی مردمان دوران سقیفه به شدت موفق بود. ببین یه ادعایی کرد برادران، یه نفر بلند نشد بگه آقا چی میگی؟ چرا از جیب من تو خرج میکنی؟ جمله خاطرتون هست چی بود؟ گفت که اینی که من دارم میگم قصه از این قراره، ذالک به اجماع من المسلمین و لم اتفرد بهی وحدی، من نمیگم که تمام اینایی که تو مسجدن میگن، یه نفر بلند نشد بگه آقا دروغ نگو، من نمیگم اینو، سکوتهم رضاهم. و این تراری این شخصه جالبه، میگن زمانی که ابوبکر فقام و قال کذا و کذا، یک نیم دایره خروجی مسجد بود، یک تیپ، یک عده اسکورت، یک عده آدمایی که از قبل بر شوف اینا، یه دفعه خبر دادن که آقا بیا داره فاطمه چنین میکنه، با پلن و برنامه‌ریزی بود. این تیپ یه عده بودن، یک عبدالرحمن ابن اوف، خالد ابن ولید سیف الاسلام، سه قنفوز، عمر ابن خطاب و تمام شمشیرهای بیرون آمده از غلاف. دقت کنید چه فضای تلخی بود. لذا توی این فضا شما حدیث جعل کنی فسکتو، ادعا کنی بگی همشون با من موافقه فسکتو، صدیقه رو کاذبه معرفی کنی فسکتو، صدیقه رو دنبال پول و محاوله اموال معرفی کنی فسکتو. نگران ذبحن و مردمان یا به زر یا به زور یا به تزویر همیشه آرام میشن. زور که بود، تزویر که بود، این تزویر رو دقت کردید چی گفت؟ آقا ما این پول رو میخواییم اسب و سلاح بخریم، مسلمانان بی سلاحن، ما میخواییم جیش مسلمین رو تجهیز بکنیم، دشمن دورا دور ما رو گرفته، تو دنبال یه مش فدکتی؟ یعنی ادامه میداد مردم علیه صدیقه طاهره که ای بابا این وسط هاگیر باگیر، از داخل حمله، از بیرون حمله، این هم که داره برای امور مسلمانان تجهیز میکنه، شما از منبر رفتی برای دنبال فدکت آمدی، توزه بنده خدا میگه آنچه که میخوای من تقدیم میکنم، که تراری در بالاترین سطح و مستوا. خدا انشالله به حق امیر المؤمنین سلام الله علیه عذاب دشمنان اهل بیت رو زیاد بفرماید و معرفت ما رو به صدیقه طاهره سلام الله علیه افزون بفرماید.